بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین و طاهرین. جلسه 36 المیزان رو انشاءالله شروع خواهیم کرد با محوریت تفسیر سوره شورا از تفسیر المیزان و مباحث جانبی که هر جلسه کنار اون خواهیم داشت. منتها یه تغییراتی رو خواستیم بدیم، یعنی اول تفسیر باشه، اول المیزان باشه نصف جلسمون و بعد انشاءالله بحث رو در خدمتتون خواهیم بود. خب ما دو تا سیاق رو تموم کردیم در سوره شورا. سیاق اول که مربوط به آیات 1 تا 6، سیاق دوم آیات 7 تا 12 و سیاق سوم آیات 13 تا 16. دو تا سیاق رو تموم کردیم، سر این سیاق هستیم. یک فصل سومی هستش، گفتیم که سوره شورا غرضش وحیه و توی سیاق‌های مختلف به اطوار مختلف و به انواع مختلف به وحی می‌پردازه. فصل اول، سیاق اول درباره خود وحی بود، ماهیتش، تعریفش. فصل دوم راجع به اثرش بود که دو گروه میکنه مردم رو، و فصل سوم از نظر مفاد و محتوا میاد اون رو تعریف میکنه و محتوای وحی هم که بر اساس نظر علامه به این شکل هستش که یک دین الهی واحدیه که باید تمام ابناء بشر به اون یک دین گرایش پیدا بکنن و اون رو سنت و روش زندگی خود و راهی که به سوی سعادت طی میشه قرار بدن. پس با این حساب ما ادیان نداریم و فقط یک دین داریم. خب آیه 13 شروع این سیاقمون هستش که توی این آیه شریعت پیامبر اسلام رو جامع ترین شرایع از ناحیه خدا معرفی میکنه و در واقع اینجوری بهش میپردازه که اختلاف هایی که توی دین واحد پیدا شده از ناحیه وحی نیست، بلکه از ناحیه بغی و یاغیگری ها و ستمکاری های یه عده‌ای هستش که اتفاقا از روی علم دارن این کار میکنن. خب این یه خلاصه ای از این سیاق 1 و 2 و 3 هست. خب آیه اینجوری شروع میشه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شرع علیکم من الدین ما وصا به نوح والذی اوحینا الیه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. خب شرع به معنای این هستش که یک فاعلی، یک کسی راه رو هموار بکنه و از بیراهه مشخص و روشن بشه، مثل جاده کشیدن. به این میگن شرعه، یعنی ریشه مصحفی شرعه هست به معنای هموار کردن راه. کلمه وصیت چند تا معنا داره، من براتون معانی رو بیارم. ببینید چند تا کتب لغت رو اگر ببینیم، مثلا توی اقرب الموارد یکی از کتب لغت، یا مثلا کتاب ناظم الاطباء، به معنای خارگردیدن بعد از رفعت و منزلت به میگیم وصایه، یا گران سنگ شدن سپس سبکی، یعنی سنگینی اول بعد سبکی به میگن وصایه، یا یه معنی دیگه به معنای پیوستن، به معنای اتصال، پیوستن چیزی به چیزی، در هم و پیوسته رویدن گیاه. از این بابت، یعنی اصل کلمه از اینجا اومده، به زمینی که گیاهانش به هم متصلن و هیچ جای زمین خالی نیست و اصطلاحاً اونجا خشک نیست رو بهش میگن ارض واسیه. پس پیوسته رویدن گیاه رو بهش میگن وصایه، رساندن دو چیز به هم یا رسانیدن کسی را به چیزی، باز بهش میگن وصایت. خیلی معانی زیاد هست. بعد معنی جانبی گرفتن براش به معنای اندرز، به معنای سفارش. منتها تو این هم یه قید رو آوردن، میگن که به معنای اونه که دستورالعملی رو همراه با پند و اندرز به کسی بدی، یعنی هم توش امر داره هم پند داره. خب این از کلمه وصیه. اصطلاحاً هم مثال واویه هم ناقص یایی هست. خب حالا بریم سراغ آیه. شرع علیکم من الدین ما وصا بهی نوحاً. حضرت نوح رو اول آورده. شرع علیکم، برای شما خداوند هموار کرد یا بیان کرد، روشن ساخت برای شما از دین. پس دین یک محتوای اولیه است که سنت زندگیه و اون رو برای حضرت نوح با کمال اعتنا و اهمیت دادن، یعنی ما وصا به نوح. پس وصیت رو اون معنی رو گرفته که اون قسمتی از پند و اندرز که مهمه، اون حکمی که مهمه رو به حضرت نوح خداوند بیان کرده، اینو داشته باشین. بعد نفر دوم خطاب به حضرت رسول اکرم هست و امت اسلام. خب مراد از اون شرع علیکم من الدین ما و صابهی نوحن، این حضرت نوح، شریعت حضرت نوح. خب این یعنی اولین شریعتی که بین بشر رواج پیدا کرد. خب بعد این شریعت حضرت نوح با اون چیزی که به حضرت رسول اکرم وحی شده مقابله بینش اتفاق افتاده. اینجا سوال پیش میاد، چرا فعل برای حضرت نوح شده وصا و برای حضرت پیامبر شده اوحینا، یعنی ایها، مصدر ایها؟ این سوال بسیار مهمیه و علامه خیلی زیبا این رو جواب دادن. اینجا فرمودن که سوال کردن که فرق بین شریعت و دین در چیه؟ دین خمیرمایه اصلیه، شریعت طریقتیه، یعنی اون جزئیاتیه یا اون نحوه اجرای اون احکام دین توسط یک پیامبره. دین که یکیه، ان الدین عند الله الاسلام، یعنی تسلیمه، اون بنمایش یه چیز واحده. خب این که هر پیغمبری بر اساس شرایط زمان یا مقتضیات اون و پذیرش مردم چجوری اون بنمایه اصلی رو بین مردم پیاده بکنه بهش میگیم شریعت، یعنی چجوری جاده رو هموار بکنه برای فهم مردم بهش میگیم شریعت، یعنی یک راه دیگه، یک مسیره، در واقع مسیر پیمودن مردم برای رسیدن به اون دین الهی با کمک انبیا. عرض میکردم در مورد حضرت پیامبر میفرماید اوحینا، در مورد حضرت نوح میفرماید وصا. خب همونطور که توی معانی وصیت گفتیم، گفتیم که وصیت در جایی به کار میره که بخوایم از بین چند چیز به اون چیزی که مورد اعتناع ماه و حالت وعظ داره، پند داره و اندرز و امر هم توش هست، سفارش کنیم. پس سفارش به یک مورد، مورد اهمیت و با عظمت. خب چرا برای حضرت نوح گفته وسا؟ در مورد شریعت حضرت نوح و همچنین ادامه آیه که برای حضرت ابراهیم و حضرت موسی و عیسی این فعل رو به کار میبره، برای اونها تنها مسائلی بهش سفارش شده که خیلی مورد اهمیت بوده، یعنی حکم وصیت داشته. خب اما در مورد شریعت اسلام اینجوری نیست، چون این شریعت به دلیل جامعیت و خاتمیت همه مسائل رو و همه چیز رو شامل میشه، هم مسائل مهم یعنی وصیت توش داره، هم مسائل غیر مهم. به خاطر همین ما میگیم که احکام اسلام چند قسمه دوستان؟ 5 قسمه. بله، واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح. خب اون دوتایی که مهمه و تو همه شرایع وجود داره چیان؟ واجب و حرامه. درست؟ یعنی اینها اهمیت خیلی بالایی دارن و بهش سفارش شده تو هم توی شریعت حضرت نوح، هم توی شریعت حضرت ابراهیم، شریعت حضرت موسی، شریعت حضرت عیسی و هم توی شریعت حضرت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه. اما دوتای دومی یعنی چی؟ بگین. اون دوتا حکمی که اهمیتش مثل دوتای اولی نیست، یعنی مثل واجب و حرام نیست، چیه؟ مستحب و مکروه. احسنت. این دوتا توی احکام اسلام نمود پیدا کرده. و پنجمیش که مباحه، یعنی یک فعلیه که ترکش و انجامش علی‌السریع است. مباح یعنی فعلی که ترکش و انجامش علی‌السریع است. این ستا یعنی مستحب، مکروه، مباح توی دین اسلام هست. توی شرایع قبل به این شکلی که در اسلام مطرح شده مطرح نبوده. در شریعت حضرت نوح و حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی، با این که شریعت حضرت موسی و حضرت عیسی خب پیشرفته تر از شریعت حضرت نوح و حضرت ابراهیم هست، با این حال باز هم به عنوان وصیت بهش نگاه میشه. پس اینجا دلیل به کار بردن بحث اوحینا فقط برای پیامبر اسلام همین هست که اسلام یک دین جامع و شرایطه و همه چیز توش فراهم شده، همه احکام توش بیان شده برای سعادت بشر. خب توی شریعت‌های دیگه فقط احکامی سفارش شده که مناسب مردم اون موقع بوده، به مناسب حال امت‌های اون شرایع بوده و به مقدار استعدادشون بوده. انگار که با هر شریعتی و با هر پیامبری که بعد از پیامبر قبلی میاد، مردم استعدادشون بیشتر میشه، پذیرششون بیشتر میشه، عقلانیتشون برای پذیرش وحی بیشتر میشه و میرسه به دین اسلام. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه هم همین عبارت رو میفرمایند که اصلا کار انبیا و فلسفه ارسال رسول این هستش که دفینه های عقول اونها کاملا رو بیاد. و ما در زمان ظهور تعقل مردم رو در بالاترین سطح خودش خواهیم داشت. خب یه التفاتی هم اینجا به کار رفته. التفات یعنی چی؟ دوستان صنعتی داریم در بیان ادبیات عرب به نام صنعت التفات. میدونین چی هست؟ احسنت. تغییر مخاطب در واقع. یعنی یک جا مخاطب روی سخن به سمت مخاطب، فعلها ضمایر مخاطب، یک جا غایبه و تغییر این دوتا، یعنی انتقال از غایب به مخاطب و برعکس، رو بهش میگیم التفات. خب اینجا ببینید شرع فعل غایبه، یعنی صیغه غایب به کار برده، ولی برای اوهینا صیغه متکلم به کار برده. این به خاطر این هستش که شریعتی که به حضرت پیامبر عطا شده یک عظمت خاصی داره. خدا اینجا خودش اومده به شکل اوهینا از این عظمت یاد کرده. این رو البته مترجم المیزان بیان میکنن. بعد حالا چرا نگفته اوهیتو، یعنی متکلم وحده نگفته، گفته اوهینا؟ این هم باز به دلیل این هستش که باز بر عظمت دلالت بکنه، به خاطر اینکه بزرگان و عظما و علما وقتی که میخوان که در مقابل حالا گروه پستر صحبت بکنن، از متکلم غیر استفاده میکنن، میگه ما چنین کردیم و ما چنان خواهیم کردیم. خب دوباره ادامه آیه و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی، به همان دلیل که گفتیم که وصیه هست برای حضرت نو، اینجا هم وصینا رو آورده برای حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی. این ستا رو به ترتیب آورده. عطف به، یعنی این واو عطفی هست بر ما وصی به نوحن. خب ترتیبم که گفتیم ترتیب ذکریه و زمانیه، یعنی اول حضرت ابراهیم، بعد حضرت موسی است و بعد حضرت عیسی است. حالا چرا وسط، یعنی موقع اسم بردن از حضرت پیامبر، ترتیب به هم خورده؟ یعنی درست اول حضرت نوح شریعت داره، بعد حضرت ابراهیم، بعد حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت پیامبر، ولی ترتیب رو برای حضرت پیامبر رو اینجا رعایت نکرده. اول حضرت نوح رو آورده به خاطر اینکه حضرت نوح اولین شریعته، پس باید سر جای خودش بیاد. ولی بعد حضرت پیامبر رو آورده به خاطر اینکه حضرت پیامبر رو خواسته برتری بده، مثل تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اینجا هم خواسته حضرت پیامبر رو برتری بده بر پیامبران ما قبل خودش، حتی یعنی حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی سلام الله علیهم. شبیه این آیه، یعنی ما دو تا آیه در کل قرآن داریم که به پنج شریعت و به اصطلاح به پنج پیامبر اولوالعزم اسم، یعنی اشاره شده. یکی سوره احزاب، احسنت خانم ناصری، سوره احزاب آیه مبارکه 7، و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم. اونجا جالبه که حضرت پیامبر رو هم باز مقدم از حضرت نوح هم حتی آورده، و منکه و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم. اینجا حضرت نوح رو به دلیل تقدم زمانی صرفا، چون اولین هست، حضرت نوح رو مقدم آورده. قدیمی ترین شریعت حضرت نوح یک عهد طولانی داره، زمان طولانی داره، 950 سال حضرت نوح نبوت داشتن. بعد از لحاظ برتری حضرت پیامبر هستند و بعد حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی صلوات الله علیهم اجمعین. سی ثانیه به من فرصت بدید مطلب رو آماده کنم. اصطلاحا میگن سیاق امتنانه. یعنی چی؟ یعنی منت نهادن. در واقع خدا از باب منت نهادن به پیامبر به این شکل بیان کنه. الان
میگن که این آیه با اون آیه لکلم جعلنا منکم شرعتا و منهاجا سوره مائده آیه 47 هیچ منافاتی نداره. هر شریعتی ضمن این که در جای خودش خاص هست، اما شریعت اسلام بر همه اونها جامعیت داره و برتری داره. دو، این که شرایع الهیه و اونهایی که مستند به وحی هستن تنها و تنها همین شرایعی هستن که تو این آیه و آیه 7 سوره احزاب اسم برده شدن. یعنی شریعت حضرت نوح، شریعت حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت پیامبر. اگر شریعت دیگری بود باید اینجا اسم می آورد. چرا؟ چون که از جامعیت اسلام سخن گفته، پس اگر شریعت دیگری هم هست باید اسمشو می آورد که بگه که اسلام بر اون هم جامعیت داره، بر اون هم برتری داره. و چون اسم نیورده، پس فقط و فقط همین پنج شریعت رو داریم و ما بقیه انبیا در واقع مبلغین این پنج شریعت هستن. هر پیغمبری که بعد از حضرت نوح اومده تا زمان حضرت ابراهیم مبلغ شریعت حضرت نوح سلام الله علیه است. هر پیغمبری که بعد از حضرت ابراهیم تا زمان حضرت موسی تشریف آورده همچنین مبلغ شریعت حضرت ابراهیم است و همچنین تا پیامبر اسلام. پس انبیا اگر بر اساس روایت ما میگیم 124,000 نبی هستن، همگی غیر از این 5 نفر مبلغ این 5 تا شریعتن. لازمه این حرف یه چیز دیگه هم در میاد، یعنی یه نکته دیگه از لابلای این حرفا در میاد، اینه که وقتی ما میگیم اولین شریعت، شریعت به معنای احکام، اولین شریعت شریعت حضرت نوح هست، یعنی قبل از حضرت نوح هیچ قانون حاکمه‌ای وجود نداشته در جوامع بشری آن روز. حضرت آدم اولین نبی ما حساب میکنیم، ولی احکام جامع و منظمی مثل شریعت حضرت نوح رو نداشتند. که علامه کاملا و مفصل در آیه 213 سوره بقره کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین و بشرین و منذرین کاملا این رو بحث کردن. بعد انبیایی که بعد از حضرت نوح تا زمان حضرت ابراهیم، همچنین انبیای بعد از حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، باز همگی واحدن، یعنی یک دین رو دارن، دین توحیدی، و بر اساس اون دین شریعت خودشون رو بیان میکنن. به این صاحبان شریعت میگیم اولوالعزم، صاحبان عزم. حالا یه نظر هستش که اینها، یعنی این پنج نفر، عزم لازم رو برای دریافت و پذیرفتن این مأموریت بزرگ اینها داشتن. بقیه انبیاء اولوالعزم نیستن، شاید به این دلیل که اون عزم لازم رو ندارن و اون عزم یک صبر بسیار خاصی هست، مثل مثلا و آیه ولمن صبر ان ذلک من عزم الامور، به این شکله. خب ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، کلمه ان اقیموا، ان تفسیریه است. اقامه دین یعنی حفظش، یعنی پیرویش کنن، به احکامش عمل کنن. الف لامی هم که اینجا هست الف لام عهد، یعنی هر چه که این انبیا ما به همه اون چه که به این انبیا وصیت و وحی کرده بودیم باید عمل بکنن. این دینی که برای شما تشریح شده باید پیروی کنید، درش تفرقه ایجاد نکنید، وحدتش رو حفظ کنید و اختلاف رو نندازید. بله، آیه فصبر کما صبر اولو العزم هم دقیقا هم معنای اولو العزم. احسن بر شما. خب پس بر همه مردم واجبه که دین خدا رو به پا بدارن، اقامه کنن، در انجامش تبعیض قائل نشن، مثلا یه پاره ای از احکام رو به پا بدارن یا مثلا یه پاره ای دیگر رو رها بکنن. اینا من دارم عبارت های علامه رو میکنم. و اقامه کردن دین عبارت است از این که به تمامی آنچه که خدا نازل کرده و عمل بدان را واجب نموده ایمان بیاورن. خب پس همه اینها یعنی که ما یک دین داریم باید اقامه بشه. یه سری از احکام دین هستش که احکام الهی و واجبه تا زمانی که بشر عاقل و مکلف در دنیا هست اون احکام هم باقیه و وجوبش اقامش هم واضحه، یعنی حتما باید اقامه بشه. یه سری دیگه هم از احکام داریم که توی شرایع قبلی بوده، تو شریعت بعدی نسخ شده که عمرشون کوتاهه، مخصوص یک طایفه ای از مردمن، در زمان خاص بودن و معنای نسخ اون احکام هم یعنی این که آخرین روز اون احکام در واقع واضح و آشکار شده، یعنی شریعت بعدی نسخ حکم قبلی رو دیده، آخرین روزش رو دیده. این به این معنی نیست که اون حق نیست، اون حکم نسخ شده، بلکه زمان عمل کردن بهش تموم شده. پس علت این که خداوند فقط الان در حال حاضر بعد از پیامبر اسلام دین اسلام رو قبول داره به این دلیل هستش که عمر احکام شرایع قبلی تموم شده. پس باید به یک شریعتی که جامع هست، باقی هست و خاتم شرایع قبلی هست ایمان بیارن. حکم نسخ شده تا ابد حقه، اما دیگه لازم الاجرا نیست. حالا چطور به ما میگه؟ منی که الان مسلمان هستم میگه که خداوند میگه ان اقیم الدین، یعنی اون دینی که مال همه است، یک دینی که گفتیم مشترکه بین همه شرایع، اون رو اقامه کنم یعنی چی؟ یعنی هم به اون احکامی که مشترک باقیه و تا زمانی که انسان مکلف هست این قابل اجرا هست ایمان بیارم و عمل کنم، و هم به اون احکامی که نسخ شده ایمان بیارم اما دیگه لازم الاجرا برای من مسلمان نیست. پس فرقشون این شد. پس وقتی میگه ان اقیم الدین، الف لام دین، یه چیز مطلقه. دین چه حتی اون قسمتش که اون شریعتی که ازش نسخ شده، و چون قسمتی از دین که نسخ نشده باید اقامه بشه. اقامه اون قسمتی که نسخ شده ایمانشه، اقامه اون قسمتی که نسخ نشده هم ایمان هم عمله. آیا متوجه شدی؟ یه بازخورد بگیریم. خیلی، پس دین یه چیز مطلقه، اقامه دین برای هر زمانی یعنی اینکه ایمان داشته باشیم، و اگر برای زمان ما هست پس لازم الاجراست، پس عمل هم کنارش هست. پس لازمه مسلمانی من لازمش اینه که ایمان به شریعت حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی هم داشته باشم، علاوه بر این که ایمان به شریعت اسلام داشته باشم و عمل هم به اون کنارش داشته باشم. اما در شرایع قبلی اینطور نیست، یعنی همین الان مسیحی‌ها فقط، البته مسیحی‌ها یهودیت رو، یعنی قسمت تورات رو هم قبول دارن، عهدین رو، اما یهودی‌ها فقط و فقط شریعت خودشون رو قبول دارن. البته ما بحث‌های بعدی یهودیت رو دین نمی‌دونیم، و حتی شریعت نمیدونیم. یهودیت و مسیحیت یک فرقه است که با شریعت اصلی حضرت موسی و حضرت عیسی سلام الله علیهما متفاوته، کاملا فرق داره. بعضی از مفسرین اومدن گفتن که اونجایی که میگه ان اقیم الدین فقط احکام مشترکه، یعنی مثلا مثل اون سه اصل مشترکی بین همه شرایع، مثل چی؟ مثل توحید و نبوت و معاد، که علامه گفتیم اینو رد میکنه. هم قسمت‌های مشترک اقامه باید بشه، هم قسمت‌های نسخ شده، اقامش هم برای اون قسمت‌های نسخ شده به معنای ایمان به اون هست. آیات دیگه ای هم داریم، و این نه هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاتقون، یا ان الدين عند الله الاسلام الى اخر. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، این ما مای موصول آنچه که ایشان رو بدون به اون سمت دعوت میکنی، به اون میکنی، منظور دین توحیده، نه اصل توحید. دینی که هم اصل توحید رو داره و هم اصول و هم اصول اصلی دیگر رو داره، مثل معاد و نبوت. پس منظور دین توحید هست، نه اصل توحید. پس اهل کتاب در دین توحید اختلاف انداختن. کبر علی المشرکین یعنی مشرکین براشون پذیرفتن دین توحید سنگینه، گرانه، به خاطر استکباری که دارن. الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب. خب اجتبا ریشش رو بگیم. هم جبا یا هم جبا و، یعنی هم ناقص یایی هست، هم بر اساس نظر بعضی از علمای لغت ناقص واویه، به معنای جمع کردن، به سمت خود جلب نمودن. خب ببینید آیه رو، من آیه رو بیارم. ما سه تا الیه داریم. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، الله یجتبی الی، یهدی الی. هر سه تا الی به یک جا برمیگرده، یعنی ضمیر این سه تا الی به یک جا برمیگرده. حالا چجوری معنی کنیم؟ میفرماید که خدای تعالی از بنده هاش هر که رو که بخواد به دین توحید که تو به اون دعوت میکنی جمع و جلب میکنه، و هر که رو که بخواد به سوی اون هدایت میکنه. مثل آیه هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم، سوره حج آیه 78، دقیقا تو همون مفهوم هست. یعنی شاهدی که علامه برای این آیه اینجا میارن آیه 78 سوره مبارکه حج هست. اما باز بعضی از مفسرین اومدن تو زمایر اختلاف پیدا کردن، مثلا بعضی مثلا الیه دومی رو و سومی رو به خدا برگردوندن، ولی علامه میگن که هر ستا یک مرجع داره. پس الله یجتبی الی در این صدده که اشاره کنه که خدای تعالی بی‌نیاز از ایمان مشرکینه. که اینقدر از ایمان آوردن اینها اعراض میکنن، استکبار میبرزن، مثل مثلا آیات دیگه‌ای که داره این اعراض رو نشون میده. حالا میگم اختلاف مفسرین زیاد هست، من نظر علامه رو اینجا برای شما نقل کردم. و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بقیه که بینشون هست. بحث تفرقو هم اینجا میاد، ضمیر واوی که اینجا هست برمیگرده به اون ناس. ناس ذکر نشده ولی معنای ناس از سیاق فهمیده میشه. کلمه بقیم به معنای طلبه، منتها بیشتر در زمینه‌های منفی به کار برده میشه. اگه بره به باب افتعال گاهن مثبت هم میشه، مثل ابتغاء وجه الله، ابتغاء رضایت. خب بقی معمولا منفیه به معنای طلب ظلم، حتی یک جاهای به معنای حسد هم معنا میشه. پس اینها به دلیل اون حسدی که بینشون هست و این حسد بینشون متداول شده و حسد یک چیزیست از جانب شیطان بهشون آموزش داده شده، به همین دلیل اینها اومدن در اون دین توحیدی اختلاف انداختن. همون مردمی که براشون شریعت تشریح شده بود از شریعت متفرق قرار بود، متفرق نشن، اختلاف نکنن، وحدت کلمه رو از دست ندن، این تفرقه شون از جایی شروع شد که دقیقاً ظلم و حسدی که بین خودشون بود نذاشت بر اساس علم خودشون عمل بکنن. پس اختلاف، یعنی اختلاف در دین، باعث میشه که چند دستگی در بشر به وجود بیاد، انشاب ها به وجود بیاد و اختلافی که بشر قبل از نازل شدن شریعت داره و باعث میشه که خدا شریعت رو تشریح کنه، یه اختلاف اولیه است در شؤون زندگی. اینو هفته پیشم عرض کردیم، اختلاف معاشی و معیشتی هست. و اختلاف بعد از شریعت اختلاف وحییه، یعنی اینا دیگه دو دسته بهشت و جهنمی میشن. خب تا همینجا ما سوره شورا رو داشته باشیم ان شاء الله.